بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 59 از سوره مائده هست. نیمی از آیه بیان شد با آیات دیگری که به عنوان شاهد و تبیین کننده این آیه از سوره های دیگر آوردیم تا نیمه راه آمدیم. بخش دوم و ما انزل الینا و ما انزل من قبل. ما ایمان آورده ایم به خدا. این بخش اول بود که بیان شد که علت این که شما از ما اکراه دارید و میخواهید از ما انتقام بگیرید و نسبت به ما کینه دارید این است که ما به چند رکن ایمان آورده ایم. رکن اول خدا هست، به این جهت نسبت به ما شما بدبین هستید و کینه توزی می کنید و انتقام می گیرید. بخش دوم علت کینه توزی شما و انتقام گیری شما این است که ما ایمان آورده ایم به آنچه که بر ما نازل شده و نیز پیش از این نازل شده. پس اینها ارکان ایمان هست، یعنی کسانی که به خدا ایمان می آورند به همه انبیاء او باید ایمان بیاورند. این مسائل مخصوصا امروز خیلی مهمه که ما به این نکات توجه داشته باشیم. شما می‌بینید امروز یک تحول اساسی در میان کشورهای اسلامی در حال وقوع و تحققه و امروز هست که مسلمان‌ها باید تبیین کنند ایده‌ها و اندیشه‌های خودشون رو، دریافت‌هاشون رو از قرآن بگویند، به دنیا اعلام بکنند که نظر ما نسبت به دین خودمون چیست، نظر ما نسبت به ادیان پیشین چیست، آیا ما ادیان پیشین رو قبول داریم؟ اگر ادیان پیشین رو قبول داریم، پیروان اونها رو هم قبول داریم، آیا می توانیم با آنها داد ستد بکنیم، رفت آمد بکنیم؟ خود عنصر آزادی و نگرش به آزادی و تبیین حدود آزادی و در واقع ایمان داشتن یا اعتقاد داشتن به آزادی آحاد بشر در انتخاب عقیده، انتخاب راه، انتخاب جا، انتخاب محل سکونت، اینها انتخاب حکومت و دولت، اینها همه از این بینش و دیدگاه مسلمان ها ناشی می شود و استخراج می شود. اینها مسائل بسیار مهمی است. این نیست که فقط ما بگوییم آیه رو بخونیم که دلیل این که آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل. این اصلا چارچوب تفکر مسلمان ها رو باید تشکیل بده که ما آنچه که پیش از این نازل شده است قبول داریم، نه اینکه قبول داریم، ایمان بهش داریم. این هماهنگی، این انسجام بین ادیان و پیروان ادیان باید که در واقع پیشتاز و پیشاهنگش مسلمان ها باشند. مسلمان ها باید این کار رو انجام بدن. مسلمان ها امروز هست که دارن به سمت آزادی می روند. اگر آزادی پیدا کردن، اگر از چنگال این حکام مستبد و خودکام رها شدن و آزاد شدن، بعد از این است که باید دستشون پر باشه. حالا نگرشون به دنیا چیه؟ نگرش آنها به دین یهود، به دین مسیح، به دین بودا، به ادیان دیگر، به زرتشتی ها، اینها چطوره؟ چطور باید نگاه بکنن؟ اینها مسائل خیلی مهمی است. بنابراین همین آیه یکی از آیاتی است که حالا با بخش اولش کاری نداشته باشی، که اتفاقا این موجب می شود که دیگر مردم دنیا بخواهند از مسلمان ها انتقام بگیرند که چرا شما آزاد اندیشید، چرا شما پیروان همه ادیان را می پذیرید، چرا شما همه ادیان را قبول دارید، چرا شما به همه پیامبران رسول در واقع و نبی شما ایمان دارید، چرا؟ این خودش اصلا یه باب وسیعی رو باز میکنه و مسلمان ها باید در این قضیه تأکید میکنم پیشگام باشند. من برای ثبت در تاریخ با شما سخن میگویم. اینها مسائلی است که در آینده مورد نیاز است و مورد نیاز مسلمان هاست و باید حتما ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. این جزء خیره، یعنی این که مسلمان ها با این بینش عمیق و آزاد نگاه بکنن و دنیا را به دانگونه که خدا خواسته است ببینند، این بسیار مهمه. اون وقت تازه بشر میفهمه که آزادی یعنی چی. به آیات دیگری نگاه میکنیم، بقره 136 و 137. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. ببینید آزادی رو به همه انبیا ما ایمان آورد، یکی یکی اسم میبره. و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی نبیون من ربهم. ببینید از پروردگار باید آمده باشه. پس اصلا مسلمان ها هستند که باب سخن گفتن با ادیان دیگر را می گشایند که شما آنچه که از پروردگارتون بر شما نازل شده بیاورید، ما به تمامی آنها ایمان داریم، همه شو قبول داریم، ما همه انبیاء شما را قبول داریم، همه را. لا نفرق بین احد منهم، هیچ فرقی بین هیچ یک از انبیا قائل نیستیم. پس در اول آیه میگه بگویید، به مسلمان ها یاد میده قولو بگویید ایمان آوردیم به خدا و ما انزل الینا و آنچه که به سوی ما نازل شده است و ما انزل الی ابراهیم و آنچه که نازل شده است بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرزندان یعقوب و نیز آنچه که داده شده است به موسی و عیسی و آنچه که داده شده است به همه انبیا. حالا این یک بحث باید جداگانه در یک فصلی ما آیاتی رو بیاوریم که فرق بین انزل الینا، انزل علینا و نیز ایتا دادن، که اونجا میگه انزال، اینجا میگه اوتی النبیون یا اوتی موسی و عیسی داده شده است. چرا اونجا انزال رو میگه، چرا اینجا ایتا رو میگه، اینا فرقش چی هست، بعد بحث خواهم کرد. فقط این رو دقت بکنید، در آیاتی که انزل اله هست بیشتر خطاب به پیامبر، با اله بیشتر خطاب به پیامبره که میگویند که اله وردت، اینطور نوشتن مفسرها، وردت فی خطاب النبی و هی الداله علی الغایه والانتها، یعنی که دلالت میکند بر غایت و انتها، دیگه اینجا که به پیامبر میرسه دیگه پایانه. و ایتا، ایتا چیه؟ یشیر الی انما اوحی الیهم له وجود یمکن الرجوع الیه و نظر فیه، یعنی این که این چیزی که داده شده وجود داره، میتونید برید ببینیدش، تو دستشه، میتونید شما هم برید بگید بیار، الان موجوده، تو دستش هست، میتونید برید نگاش کنید. و اما علا اگر آمد انزل علا یا انزل علا اگر آمد این لل استعلا، یعنی اینکه خدا میگوید که من از فراز هستم و در بالا و این کلام از بالا به پایین داره میاد، که نوشتن هن المأمور بالقول جمیع الناس غیر النبی، اینجا تمام مردم رو در بر میگیره غیر از پیامبر. پس این تفاوت حالا مختصر. و نحن له مسلمون، و ما بر این پیامبر، این که حالا آمده، تسلیم هستیم، تسلیم این هستیم، تسلیم این که باشیم، تسلیم همه انبیا هستیم. ببینید اصلا ما میخواهیم، قرآن میخواد، من میخوام، نمیدونم چی بگم بهتون که خوب قضیه رو متوجه بشوید، که یک گروهی واقعا باید ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر بشوند در جهان اسلام و حرف قرآن رو درست بفهمند. قرآن یک کتابی است که آمده است بشر را از تمام قیود و بندها آزاد کنه. لیضع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم. این وظیفه پیامبره. چگونه می شود واقعا وحشتناک که آدم نگاه بکنه به 1400 سال تاریخ اسلام که این امت، این ملت، این اندیشه زیر سیطره چکمه های ظلم و استبداد خودکامگی بوده است، با این قرآن، با این پیامبر. و نحن له مسلمون، ما تسلیمشیم. اینا ببینید، بیایید خودمون رو اول واقعا بررسی بکنیم. به قول مرحوم بازرگان میگفت تو هر یک از ما یه شاه کوچولو هست، یعنی همه ما در نقطه تصمیم گیری میگوییم که حرف من درسته. از زن و شوهر بگیرید، برادر و برادر بگیرید، خواهر و خواهر بگیرید، خواهر و برادر بگیرید، خاله و عمه بگیرید، سر تصمیم گیری برید یه جای یه چیزی بخواد بخرید، بله، یه کادو مثلا، یه لیوان، یه بلور، میخوایم اینو بریم برای فلانی، اگه به توافق رسیدیم. اینا خیلی مهمه که انسان طوری تربیت بشه که برای نظر دیگران احترام قائل باشه. و مسلمان ها باید پیشگام می بودند و متاسفانه نشدند و امروز توسری می خورند از کسانی که نشستند و 4 جمله نوشتند که بشر دارای این حقوقه. اینا حقوق بشره و قرآن حقوق بشر را به عنوان اینکه دین هست و یک ایدئولوژی هست نمیتواند در بر داشته باشه یا مراعات بکنه. تمام آیات قرآن داله بر این است که بشر در انتخاب آزاد، اما راهنماییش میکنه. میگه اگر تو اینها رو انتخاب بکنی برنده ای، اگر اینها رو انتخاب بکنی بازنده ای، همین، کاری باش نداره. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر آنها هم ایمان آوردند به مثل این چیزی که شما ایمان آورده اید. خیلی مهمه ها، بسیار نکته ظریفی است. نه اینکه به قرآن شما ایمان بیارن. ببینید تو آیه چی رو مطرح میکنه، یعنی اگر پیروان ادیان دیگر هم آمدن و گفتن ما هم ایمان آوردیم به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات و عیسی و موسی و عیسی و اینها، اگر اونها هم آمدن همین رو گفتن، تمامه. به مثل آن چیزی که شما بهش ایمان آوردید، یعنی شما ایمان آوردید که هیچ تفاوتی بین انبیا نیست، اگر اونها هم آمدن به مثل همین ایمان آوردن، بشر رها شده. بشر بشره، بشر انسانه. فقط اهتدوا، اونام راه یافته. و ان تولوا فانما هم فی شقاق، و اگر پشت به این قضیه کردن با شما در فاصله هستند، میان شما ایجاد شکاف شده است. پس ببینید اصلا بین اهل اسلام و پیروان ادیان دیگر شکاف نباید باشه، باید اون مبانی اعتقادی مثل هم باشه. یعنی اونها هم مثل شما به این آزادی برای پیروان همه ادیان معتقد بشن. این مهمه. خیلی ما مسلمان ها بد بوده ایم، بد زندگی کرده ایم، حقوق خودمون رو نشناخته ایم، اسلام رو نشناخته ایم، قرآن رو نشناخته ایم، و در نهایت یا در آغاز، نمیدونم اینو کجاش باید بگذارم، خودمون رو نشناختیم. یعنی اینکه بشر چه وزنی دارد، چه موجود معتبر و ذی ارزش و ذی قیمتی است، اینو نفهمید. آیات بعد، آل عمران 84 و 85. قل، اون آیه، آیات بالا، آیه 136 قولو بود، قولو آمنا، میگه قل آمنا، اینو به خود پیامبر میگه، اونو به مسلمان ها گفت، اینو به خود پیامبر میگه. من اون چه که این نکات در این آیات هست سعی میکنم تا اونجایی که میفهمم براتون بیان بکنم، ولی من معتقدم که همونطوری که اون حرفهایی که قبل از ما زدن بزرگان، حکما، اندیشمندان که روی قرآن فکر کردن و این دستمایه شده است برای اینکه ما این حرفا رو امروز بزنیم، حتما در آینده کسانی خواهند بود که خیلی بهتر از ما حرف خواهند زن راجع به قرآن. و من ایمان دارم به این آیه، به همه آیات قرآن، ولی به این آیه که اگر تمامی دریاها مرکب شود و تمامی درختان چوبش قلم بشه، ما نفدت کلمات الله یا کلمات رب، تمام نمیشه. هر چه راجع به قرآن، هر نسلی بیاید و سخن بگوید به دلیل اینکه قرآن کلام الهی و نفخه الهی است، پایان پذیر نیست، به بزرگی خداست. و قطعا در آینده بشری خواهد آمد که به ما میخنده که چرا اینقدر اینها زور میبرد که تو کلشون بکنن که به این کتاب ایمان بیارن و ایمان نمی بردن. چرا؟ عقل نداشتن. قل آمنا بالله و ما انزل علینا، ببین بالا علینا بود، اینجا علینا، و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. این همونه، فقط انزل علینا، یعنی از باب استعلا، یعنی این که ما قبول داریم که این کلام از یک مرتبه بسیار عالی به یک مرتبه نازل و دانی آمده است، اینو قبول داریم، میشه انزل علینا. و همینطور علی ابراهیم، ببینید اونجا برای انبیا هم علام میگه، خب تا اینکه مثل اونه، مثل بالاییش آیه ترجمهش، تا میرسه و من یبتغ غیر الاسلام. پس هر کس که آرزو کند، تمنا کند یا بخواهد غیر اسلام را از او پذیرفته نیست، یعنی غیر از همین که آخر اون آیه گفت و نحن له مسلمون، یعنی اگر کسی بخواهد جز این که تسلیم امر خدا باشد از او پذیرفته نیست. تسلیم امر خدا چیه؟ اینه که همه ادیان پذیرفته است، همه ادیان از طرف خداست. پس ما کوشش نکنیم، ببینید این چقدر بار ما رو سبک میکنه، ما کوشش نکنیم که پیروان مسیح، پیروان موسی، پیروان ابراهیم اگر هستن یا نوح اگر هستن، اونها رو بیاریم و بگیم شما باید بیاید پیرو قرآن بشید. این کار رو نکنیم، این وظیفه ما نیست. وظیفه ما این است که ما که به این کتاب ایمان آورده ایم، این کتاب را به خوبی بفهمیم و عمل کنیم. لتکونو شهدا للناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، این وظیفه ماست تا ما الگوی همه مردم دنیا باشیم و الگوی ما هم پیامبر باشه. و واقعا ادب شدن و اخلاقی شدن و انسان شدن خیلی آسانه، ولی اقتحام عقب است، این از گردنه آدم باید بره بالا. اما اگر کسی کوه نورد شد و عشق به سر بالا رفتن پیدا کرد، این براش آسانه، میره هر هفته هر روز، اگه هر روزم وقت داشته باشه، کجای کوسوفت کجا کار میکنه، دارم میرم بالا، اصلا از حرف زدن پایین، از پایین اومدنش حرف نمیزنه، دارم میرم بالا، همش عشقش اینه که بره بالا، خطراتش هم به جان میخره. پس ما باید اینطوری تربیت بشیم و اگر اینطوری تربیت شدیم، هم خودمون، هم پیرامونمون، هم جامعهمون، هم جامعه بشری از زنده بودن لذت میبره. نه، این یه کاریست باید بشه. چقدر مردم دنیا زدن توی سر مسلمان ها که حاکمان شما مستبدند، حاکمان شما خودکامند، حاکمان شما حقوق بشر رو قبول ندارند، علتش اینه که به قرآن اعتقاد دارند. این پایمال کردن حقوق بشر و حقوق انسان برآمده از دل آیات قرآن است. و حالا ببینید تبلیغ میکنن، ببینید وحشت دارن، وحشت دارن از این که یه وقت اخوان المسلمین توی مصر بیان حکومت رو به دست بگیرن. با اسلام این کار رو کردن ها؟ چون اگه اومدن دنیا رو بیچاره میکنه، نه فقط مصری ها رو. این شهرت اسلام توی دنیاست. وقت ما میخواییم افتخار بکنیم که مسلمانیم، یه کاری باید کرد، یه کاری که دقیقا منطبق با آیات خداست و خدا هم از ما خواسته است. پس اگر کسی جز این خواست که تسلیم اراده و امر خدا باشد، این در آخرت، یعنی در پایان راه، از زیانکارانه. چقدر من داد زدم، گفتم داده، یعنی که تأکید، داد زدن یعنی همین، نه که داد خیلی بزرگ بزن. داد زدم، گفتم که آخرت تو همین دنیا اتفاق میفته، آی سرهنگ قذافی ها، تو همین دنیا اتفاق میفته، آی حسنی مبارک ها، و هو فی الاخرت من الخاسرین، آقای بن علی، آقای علی عبدالله صالح، آخرت تو همین دنیا اتفاق میفته، خواهی دید که خسران در پایان کار چگونه است. اینا وعده های الهی است و متحقق میشه. اما بعدش مهمه که حالا که ظالم سرنگون شد چی میاد، اونجا مهمه که آیا نیروی تربیت شده هست، ملت تربیت شده هست. خب آیه بعد 285 بقره. آمن الرسول به ما انزل الیه، اینجا باز الاست، من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ببینه همش اون بخش آیه هست که انزل الینا، انزل الینا، انزل الیه، اون بخش از آیه در آیه 59 سوره مائده رو دارم بحث میکنم، گم نکنید مطلب رو. لا نفرق بین احد من رسله. ببینید چقدر این تأکید میشه در قرآن که ما که مسلمانیم بین هیچ یک از انبیاء الهی تفاوتی قائل نیستیم. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ایمان آورد رسول به آنچه که فرود آمده بود به سوی او از پروردگارش، و نیز مؤمنان همه یا هر یک ایمان آورده است به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسولان او. آزادی رو ببینید از کجا با این وسعت از آزادی در اندیشه صحبت شده و به مسلمان ها هشدار میدهد که یک وقت لشکرکشی نکنید که بخواهید با زور اون آدم ها رو که مسیحیان، اون آدم ها رو که یهودیان، اون آدم ها رو که زرتشتیان بیارید مسلمانشون کنید. اصلا شما اعتقاد و ایمانتون باید اینطوری باشه که هر یک از شما ایمان آورده است به خدا، به فرشتگان خدا، به کتابهای خدا، به رسولان خدا. لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی قائل نیستیم. و قالو و گفتند، سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. تو وقت در یه همچه فضایی از این آیات این حکومت ها توی این 1400 سال درست شده. ما طالب آمرزش توییم ای پروردگار ما، و مسیر و نقطه بازگشت ما به سوی توست. الیک المسیر. این اساسیات ایمان ایناست که انسان ایمان داشته باشد که بازگشتش به سوی خداست. ما یه مقداری واقعا باید معرفتمون رو نسبت به خدا بالا ببریم. از ما هنوز با اسم سر و کار داریم، یعنی خدا را به عنوان یک اسم، یه اسم خدا، ولی این که چی هست هیچ تصوری در ذهن ما نیست. و تا این که صفات ذات حق تعالی در ما تجلی پیدا نکنه، ما معرفت نسبت به خالق خودمون پیدا نمی کنه. یعنی یه سنخیتی بین عبد و معبود باید به وجود بیاید تا عبد معبود را بشناسد. باید یه نوع یه همجنسی باشه. اون همجنسی در درون ما هست، یعنی اون روحی که از خدا در این ظرف نهاده شده. اتفاقا امروز برای یکی از دوستان توضیح میدادم، اون روح، همین مثال رو زدم، گفتم مثلا امروز میتونیم ما مثال خوب بزنیم، این کامپیوترها یه هارد داره، خب تو سخت افزاریش یه هارد داره، این هارد رو کامپیوتر که میاد میشنن و تقسیم بندی میکنن، به قول شماها پارتیشن بندی مثلا، خب بعد میگه قسمت آ این اطلاعات میذارم، قسمت B این اطلاعات میذارم، قسمت C این اطلاعات میذارم تا براخ. روح انسان متشکل از این پارتیشن ها یا اجزا است، یعنی هر بخشی از روح انسان یک قسمت از صفات ذات باری تعالی است. یعنی روح متشکل است از عدالت، از انصاف، از محبت، از رزاقیت، از رحمانیت، از رحمت، از منانیت، از خلقت. اینها اجزاء تشکیل دهنده این روح هستند. اگر اینها بروز پیدا کرد، این روح در انسان زنده است و الا مثل یک گوهری است، یک دری است که از دل صدف بیرون آمده یا تو دل صدف است، هزاران هزار سال زیر لجن ها میمونه، چیزیش نمیشه. پس اون چیزی که در واقع در قیامت عذاب میبینه اون نفس انسانه. اونجا که رفتی خدا میگه اون امانت بده، گوهره رو بده من. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. پیش از این که این گوهر را بشناسد، پیوسته در ستمگری بسیار و در جهل بسیار است. حالا نشناخته این گوهر هستش توی این پوسته، اونجا تحویل میگیره، اونو بده من، برو با اعمالت هرچی کرد. پس این صفات اگر متجلی نشود، این انسان اصلا دارای حیات نیست. انک لا تسمع الموتا، تو نمیتوانی ای پیامبر حرفت رو به مرده ها بشنوانی. چرا؟ گوش داره میشنوه، یعنی اون که از نظر روح مرده است، روحش کشف نکرده، این صفات در اون متجلی نشده. پس این که میگوید الیک المسیر، یعنی به این ایمان و اعتقاد رسیده. اینا حرف نیست، اینها باید حتما انسان، من باز توصیه میکنم، وسط جمله‌مو قطع کردم، برگردید اون 10 جلسه شهید و شهادت رو گوش بدید. نساء 162. لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ببینید ایمان به انبیاء پیشین اساس و مبنای ایمان مسلمان ها را تشکیل میده. یعنی قرآن اجازه نمیدهد که ما تنها خوری بکنیم، پیوسته باید به یاد انبیاء پیشین و پیروانشون باشیم که اونها در چه وضعین، چه کار میکنن. اونها هم ایمان آورندگان به خدا هستن، پیامبران اونها رو ما قبول داریم، پس باید مسلمان ها به فکر آزادی و رهایی و تعالی و کمال پیروان انبیاء دیگر باشند. ببین ما کجاییم و قرآن چی میخواد و چه دست هایی چقدر دقیق و ظریف قرآن را از میان ما کند، جدا کرد، ما را از قرآن جدا کرد. من کاری ندارم غیر از این که هم شبانه روز تقریبا با این کتاب سر و کار دارم. واقعا این طوریست که آیه رو دیگه روم نمیشه برگردم بگم اینا رو هم اضافه کنید. هر آیه رو یه بار که ببینم یه چیزی به اون دانسته‌های قبلی اضافه میشه. قرآن خیلی عظیمه. اینه که توصیه کرده خود قرآن که قرآن رو تلاوت کنید، قرآن رو بخونید، فکر کنید، روش فکر کنید. لقوم یتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر در قرآن. یه باره، یعنی من یه آیه رو که خوندم یه بار تدبر کردم تمام میشه؟ اصلا اینطوری نیست. واقعا بطن در بطن، تو در تو، یعنی یه قواس میخواد که خودشو بزنه به این دریا بره تا اعماق. ما نیستیم. از این جهت میگه، ببینید اول آیه میگه راسخون در علم و امیرالمؤمنین میفرماید و نحن راسخون فی العلم، راسخون در علم ما هستیم. راسخون در علم از ایشان و مؤمنون، همه یؤمنون، ایمان می آورند به آنچه که بر تو نازل شده است ای پیامبر و آنچه که بر پیش از تو نازل شده است. دیگه جنگی میمونه؟ با این آیات است که آدم می تواند به صراحت بگوید که آنچه که کشتار و ترور و جنگ های ابتدایی و اینها رو به پیامبر نسبت دادن دروغه. امکان نداره. خب آخر آیه میگوید که و انا اکثرکم فاسقون. مسلمان ها یعنی اینا که ایمان به این کتاب آوردن، میگن و به اونهایی که دارن از اینا انتقام میگیرن که بیشترین شما فاسقید. حالا ببینیم در آیات دیگر این بیشترین ها کیا هست. اگر این سه خصوصیت در کسی پیدا شد، خب ایمان به خدا، ایمان به آنچه که نازل شده است از سوی خدا و ایمان بر این پیامبر، آخرین پیامبر، و ایمان به آنچه که پیش از این بر انبیاء پیشین نازل شده است، این سه رکن ایمان اگر کسی داشت و مورد انتقام گیری و نکوهش و کینه توزی دیگران قرار گرفت، اون وقت اونها فاسق، اونها دچار تباهی هستند. اصلا نمیشه این حرفا رو جایی بزنیم واقعا. شما بگردید، بگردید، باز هم میگم بگردید و بگردید، که بگرد تا بگردیم بود، حداقل جهان اسلام رو. اگر امروز تفسیر این چنین بیان و تبیین این چنین از قرآن پیدا کردید، بیارید. مسلمان ها نسبت به قرآن قریب شدن خیلی. خب سوره بقره آیه 99، ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. انزال درش هست. ما به سوی تو آیات بینات، آیات روشن فرو فرستادیم، کسی به آن کافر نمی شود مگر تبهکاران فاسقان. آل عمران 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمی بودید که بر مردمان دیگر خروج کردید. خروج کردن یعنی ظاهر شدن، به عرصه آمدن، به میدان آمدن، برای اینکه مردم را از چنگال جهل و نادانی و فقر و ظلم و بیعدالتی نجات بدهن. پس ببینید، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، ببینید معروف ها رو امر میکنه، شما امر به معروف میکنید، و تنهون عن المنکر، از کار زشت باز میدارید. آیا خوب دقت بکنید، آیا این که مثلا یک رئیس جمهوری که 42 سال بر یک مملکتی با استبداد حکومت کرده است، حالا مردمش بیان بگن نه همه مردم، مثلا 50 نفر، 50 نفر چقدر؟ 50 نفر از 100 میلیون بگم ما تو رو نمیخوام، باید به حرف اینا گوش بده یا نه؟ آیا مجاز است که ببین 100 میلیون هن و 50 نفر مخالفن بقیه موافقن، آیا مجاز است که برای بقای خودش و برای خفه کردن 50 نفر و برای سرکوب و اینکه دیگران بترسن این 50 نفر رو بکشه؟ این از کجای قرآن در میاد؟ اون مسلمان ها؟ این از کجای قرآن در میاد؟ از کجای سنت پیامبر در میاد که برای بقا یک حکومت باید آدم کشت؟ حالا این حکومت شخص پیامبر باشه، این نیست. پس تنهون عن المنکر و تأمرون بالمعروف، از آخر آیه اومدن به قسمت اول، این امر معروف چیست؟ معروف ها چی هستند؟ آیا اگر در میان مسلمان ها دو حادثه در کنار هم در یک نقطه و در یک زمان بخواهد اتفاق بیفتد، یکی کشتن یک کافر است بیگناه، دین نداره بیگناه میخوام بکشنش، و یکی هم این است که یک نفر یک لیوانش خمر دستشه میخواد بخوره، کدام یک رو باید امر معروف و نهی از منکر کرد و کدام اوجبه؟ آیا اگر مسلمان آمد که این لیوان شراب رو از این بگیره که نخوره و اون کافر کشته شد، گناه کدوم بزرگتره؟ جواب میخواد. پس امر به معروف این که تو حجابتو درست کنه، تو چادرتو درست کنه، تو اونجا نشین و زن و مرد قاطی نباشن، کلاس ها رو جدا بکنن و در همون جامعه عده‌ای بیگناه کشته بشن، در همون جامعه عده‌ای بیگناه به زندان برن، امر معروفش کجاست؟ کیا باید امر معروف کرد؟ کیا باید نهی از منکر کرد؟ کدام منکر بزرگتره؟ اونا باید برش جواب داشته باشه. ما الله اکبر نماز صبحمون رو خوندیم، ظهرمون رو خوندیم، اینا نیست. و تؤمنون بالله، و ایمان به خدا می آورید، ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. اگر اهل کتاب هم مثل شما ایمان می آوردند، نمیگه به چیا؟ همین چیزهایی که شما بهش ایمان میاری، یعنی به همه انبیا. این براشون بهتر بود و بهترین بود. خب از اونها گروهی اهل ایمان هستند ولی بیشترشون فاسقه. شما هم اگر مثل اونها شدید، شما بیشترتون فاسقی. مائده 80 و 81، ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا. ای پیامبر، بسیاری از مردم رو میبینی که با کافرها به اصطلاح روابط دوستانه برقرار میکنن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، این بدترین چیزی است که نفسهای اینها برای اینها پیش آورده، جلوشون گذاشته، گفته شما این کار بکنین. ان سخط الله علیهم، نتیجش اینه که خدا بر آنها خشم گرفته است. و فی العذاب هم خالدون، و در عذاب جاویدان. پس اگر این وضع عوض نشود، ببینید، دوستی با کافرها، کافرها کیان؟ کافرها اینان که همین اساسیات رو رد میکنن، یعنی که اعتقاد به همه پیامبرها ندارن، ایمان به همه پیامبرها نیاوردن، اینا کافرن. تسلیم امر خدا نیستن، اینا کافرن. دوستی با اونها چطوره؟ همینطوری که الان میبینید، الان شما میبینید. مثلا حسنی مبارک التماس میکنه به ملک عبدالله پادشاه عربستان که از من حمایت کن. التماس میکنه به اون یکی از من حمایت کن. اون به اون التماس میکنه از من حمایت کن. این دوستی با کافره. یعنی چی؟ یعنی میره همسنت که خودش پیدا میکنه. نه اینکه اون نماز نخونه. اون اصلا کفر را توی این نورید که نماز نمیخونه یا فلان. یکی هم دیگه 2 ماه 3 ماه پیش یه سوال نوشته بودن. سوال هنوز تو ذهنم هست که محدوده دوستی با کافر و اینها چیه؟ آیا مثلا کلن باید قطع رابطه کرد؟ نمیشه اصلا مثلا رفت آمد کرد؟ نه. ببینید دوستی این است که شما مبانی اندیشه خودتون رو رها کنید، مبانی اندیشه مون رو بگیرید، این میشه دوستی. نه اینکه با هم رفت آمد نکنید، به هم سلام نکنید، اینها نه. تحت تأثیر کجروی های اونها قرار نگیرید. اگر قرار گرفتید با اونها دوستید، این میشه دوستی. کجروی ها کی تعیین میکنه؟ قرآن. کجروی چیه؟ این است که برای بقا در هر نقطه، در هر نقطه از حیات که انسان بخواهد باقی بماند دست به ظلم بزند. من میخواهم این مغازه‌ام باقی بماند و اینجا میوه فروش باشم و میوه فروشی من رونق داشته باشد، دست بزنم به تعدی و ظلم و تجاوز. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. این میشه کافر. اینا رو اعتقاد نداشته باشه و این کارو بکنه، این کافر. چرا؟ میخواد اینجا باقی باشه. من که میخواهم در این کرسی، اینا رو دیدم که براتون میگم، در این کرسی استادی دانشگاه باقی بمانم و مثلا رئیس دپارتمان فلان رشته باشم، اون وقت باید اساتید دیگری که ممکن است از من باسوادتر باشند و بخواهن استخدام بشوند راهشون رو بزنم و بگویم این ضد انقلاب است، این دین ندارد، این خانمش توی خیابون موش پیدا بود، این در فلان جلسه بود، این کجا بود که این نیاد استاد باسوادتر نیاد. چرا؟ چون میخواهم باقی بمانم. همین بقا رو بگیر برو تا آخر، این کفره. اون وقت کسی که این رو یاری میده خیلی میشه همون استاد یه استاد دیگه هم باشه اینو یاری بده. نه بخوام حرف بزنم روی یک آیه 20 ساعت 30 ساعت تحلیل ها. تحلیل که نمونه و مثال بارز توی جامعه نشونتون بدم. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اگر چنانچه ایمان می آوردند به خدا و پیامبر و آنچه که به او نازل شده، اینا رو به دوستی نمی گرفتن، همسنخ نبودن دیگه، رهاشون می کردن. اما بسیاری از ایشان فاسقند. چند آیه دیگه هست، مثلا چند خط از این عین الغزات براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، چون اول نامه است، نامه ششم توی جلد اول نامه های عین الغزات صفحه 40. اطال الله بقاک ایها الاخ العزیز. زبده این نوشته ها که در نیت نوشته ام، در نیت، نیت چی اصلا؟ بشنو که همه تمهید است، تازه اینا همه مقدم است، و این مشتمل خواهد بود بر مقصود کلی. چون معلوم شد که افعال آدمی از جناب ازلی در قدرت او بستند، این کارا رو که میکنه خدا قدرتش رو بهش داده که انجام بده، و قدرت او را خادم ارادتش گرفتند. ارادت یعنی اراده، یعنی همون چیزی که ناشی از نیته، یعنی آدم نیت میکنه، نیتش میشه ارادش، یعنی اون وقت میخواد که این کار رو بکنه. و ارادتش مقهور علم کردند. پس اراده انسان باید تابع و تسلیم آگاهیش باشه. یعنی وقتی که شما میدانید که رانندگی بکنید، اراده میکنید که این اتومبیل رو روشن بکنید و حرکتش بدید. تا این علم رو نداشته باشید نمیتونید. شما اگر علم داشته باشید که مثلا آمپول به یکی بزنید، اون وقت بر میدارید و قشنگ این کار رو انجام، یعنی اراده میکنید که این کار رو بکنید. پس اراده یا نیت انجام هر فعلی ناشی از آگاهی انسان است. میخواد نتیجه بگیره که اگر شما نماز خواندی و آگاهی نداشتی که چرا اراده کردی که نماز بخوانی، چرا نیت کردی که نماز بخوانی، به مفت نمی ارزد. پس گوش بده. پس از این بدان که ارادت اعنی نیت. اعنی چه صیغه است؟ متکلم وحده، مقصود من. به اختیار تو وابسته، بل به علم تو وابسته است. و تا علم نبود که فلان چیز کردن به از ناکردن است یا ناکردن، محالی بود که در تو ارادت کردن آن کار پیدا شود. اکنون بیشتر اعمال تو والله اعلم معاصی ظاهر است، و اگر عبادتی کنی فل اوقات، باعث تو بر آن عبادت عادتی بود و آن به کار نخواهد آمدن در قیامت تا دانی، تا اون زمانی که بدانی چه میکنی. و فی مثلهی قال و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هر کاری که کرده بودن جمع کردیم جلوشون، گرد هوا شد. اینا رو بازی میگیریم ما. این شفاعت کار سازه، زنده باد. به اون که درستش کرد و به اون که ساختش، همه ما رو راحت کرد. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون و رب صائم ليس له من صيامه. این حدیثه، این دیگه آیه قرآن نیست. الا الجوع والعطش و على الجمله فاولئك، آیه قرآن، فاولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم كان ذلك في الكتاب مسطورا. این کتابی که میگوید لوح محفوظه. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دانی چه بود سنت ازل؟ چنان است که ارادت تبع علم تواند بود. این ارادت داریم، همینا ارادت داریم، ولی خالا یعنی خواستن. و چون علم نبود که آن را ایمان خوانند، اعمال بنده همه هباء منصورا بود. بنده یعنی عبد، نه اینکه من بگم بنده یعنی منا، من مستثنا. که ان الله، اینم حدیثه، ان الله لا ينظر الى صوركم و الى اعمالكم، به چهراتون نگاه نمیکنه، عملتون. ولكن ينظر الى قلوبكم و نیاتكم. ای دوست، چون وقت نماز درآید بر پای خیزی، و چون رمضان درآید روزه گیری، و در تو این طاعت ها وادید آید، و چون فقیر را بینی نیت چیزی به وی دادن درون تو سر بزند. این همه ارادت است و از علم خیزد، اما کار در آن است که این علم کدام است، و به قیامت آن علم را وزنی خواهد بود تا در میزان ثقلی وادید آید. فاما من ثقلت موازینه یا وزنش نخواهد بود که فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اما علم حقیقی را وزنی خواهد بود و ان الظن لا یقنی من الحق شیئا و ما یتبع اکثرهم الا ظنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساکت باشید تا سوال کردن، من جوابشون رو قبلا هم دادم و رو این بحث کردم، ولی ظاهرا سوالشون این هست که از اون بحثی که من راجع به ولایت کردم در اون آیه نمیدونم قانع نشدن یا نه شدن، دوباره سوال کردن. سوال اینه آیا حصری که از کلمه انما استفاده میشه میدونی تو کدوم آیه بود؟ آیه 55 مائده است فکر کنم. انما ولیکم الله و رسوله. برگشتیم سر آیه 55. انمای حصره. خب جز این نیست که ولی شما خداوند است و رسول او و الذین آمنو و آنهایی که ایمان آوردن. حالا بعد از این آمنو خود آیه شرح میده که این آمنو و کیان، کیان که ما مقصودمون الذین آمنو، الذین یقیمون از صلات و یعتون از زکات و هم راکعون، کسان که نماز به پا میدارن، زکات میدهن در حالی که در رکوعن. این رو میگوین که حصر این انما حصر افراد است، یعنی از این حصر فقط یک فرد رو در نظر گرفته آیه، اونم حضرت امیرالمؤمنینه، چون فقط او بود که در حال رکوع انگشترش رو در آورد و داد، و من توضیح کافی دادم که این امکان پذیر نیست و اصلا این عظمت و بزرگی برای امیرالمؤمنین نیست که امیرالمؤمنینی که جانش رو در راه خدا میده حالا به خاطر یه انگشتر قرازه خب آیه براش نازل بشه. که انگشتر امیرالمؤمنین چقدر است؟ مثلا گدایی نمی گرفت تو مال خودت. خب این از این. پس سوال اینه آیا حصری که از کلمه انما استفاده می شود حصر افراد است یا اینکه و این ولایت ولایت عام است؟ بعد اینکه آیا الذین آمنو افاده عهد می کند و اشاره است به مؤمنین معهود، یعنی همانهایی که یعنی قرآن یه چند نفر رو در نظر میگیره، میگه مقصودم اینان، یعنی همانهایی که در انما ولیکم الله ذکر شد. خب چه تناسبی بین جمله یا ایها الذین آمنو با جمله واتقوا الله ان کنتم مؤمنین وجود دارد؟ تو آیه بعدش بود، بله آیه 57. خب حالا من بحث خودم که کردم، بیا ببینیم که مفسرها چی میگن. از یه مفسر سنی، از یه مفسر شیعی این انما رو براتون آوردم. المنار جلد 6 صفحه 442. این که من از المنار میارم چون تنها تفسیری که در حوزه ها مطروده همینه، بقیه تفسیرها مثل رازی و فلان اینا قبوله و همان به فارسی ترجمه شده، این یکی ترجمهش ممنوعه. ذیل آیه 55 مائده انما ولیکم الله میگوید که اما افراد و ولیکم مع اسناد الجمع الی فهو لبیان ان الولی الناصر بالذات هو الله تعالی، یعنی اون کسی که ولایت ذاتی و حقیقی دارد اون خداست اول. پس اگر که انمای هست در افراد باشه، خدا رو افراد میکنه، اولی رو افراد میکنه. خب نه بقیه رو. کما قال الله ولی الذین آمنو، این با اینکه انما نداره ولی حصر افراده، و ان ولایت الرسول والمؤمنین تبع لولایته. حالا این تابع اون ولایت میشه، پس اون حصر شد، اینا تبعه. ولو قال ان اولیاءکم الله و رسوله والذین آمنو، اگر اینطوری میگفت، یعنی آیه اگر اینطوری بود که ان اولیاءکم الله و رسوله والذین آمنو لما افاد هذا المعنا، یا لما افاد هذا المعنا، اگر اینطوری میگفت اون حصر افراد دیگه نداشت، که میگفت که همانا اولیاء شما خدا هست و رسول و کسانی که ایمان آوردن. لأن هذا التعبير لا يدل على تفاوت ما بين المعطوف والمعطوف عليه، زیرا این تعبیر دلالت نمی کند که بین معطوف و معطوف علیه تفاوتی باشد، برای اینکه معطوف چیه و معطوف علیه، معطوف علیه خداست اینجا، یعنی با واو آمده بقیه رو عطف کرده به خدا، پس معطوف رسول هست و مؤمنان و معطوف علیه خداست. خب میگه اگر اونطوری بود اون وقت دیگه تفاوتی بین اینها نمیشد که قائل بشیم. و هل یستوی الخالق و المخلوق، آیا خالق و مخلوق یکی هست؟ که وقتی میگه انما ولیکم الله، آره این به ولایت خدا با ولایت رسول این از یک جنس هست ولی در یک میزان و یک سطحه، یعنی همون قدری که خدا میتواند نعمت به مخلوق بدهد، همون قدری که خدا میتواند خالق باشد، همون قدری که خدا میتواند ناظر و حافظ بر مخلوق باشه، همونطوری که خدا میتواند انسان را به عنوان یکی از مخلوق ها که صاحب عقل است هدایت بکنه، رسول میتونه. پس این که یخرجهم من الظلمات الی النور، این وظیفه و کار خداست فقط. پس میگه این عطف که آمده این به معنای تصافی معطوف و معطوف علی نیست. و هل یستوی الرب المالک و العبد المملوک، بس ولایتشون مساوی نیست. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ای اذا کان الله هو ولیکم و ناصرکم و کان الرسول و الذین آمنوا اولیاء لکم به تبع لولایته فهم بذالک حزب الله تعالی و الله ناصر لهم و من یتول الله تعالی بالایمان و توکل و توکل علی و یتول الرسول و المؤمنین به نصرهم و شد ازرهم و بالاستنصار بهم دون اعدائهم فانهم هم الغالبون. میگه اگر این خصوصیات در اینها جمع بشه که دوستی که با خدا دارند همون ذات دوستی رو با رسول و مؤمنان نسبت به هم داشته باشند و هم دیگر را نصرت بدهند که این نصرت از ذات نصرت الهی باشد و تبع اون باشد و شد عذر کنند، یک دیگر رو حمایت بکنند، نه دشمنان هم دیگر رو یاری بکنند، اون وقت اینا غالبن، هم الغالبون. خب و سیاق ان الولایه یا ولایه ها هنا ولایت النصر، این ولایت نصر، لا ولایت التصرف والحکم اذ لا مناسبت له فی هذا السیاق. این مال آقای رشید رضا که از استاد امام یعنی محمد عبدو گرفته و محمد عبدو هم شاگرد سید جمال اسدآبادی است. علامه طباطبایی ذیل آیه جلد 6 صفحه 19 ترجمه فارسی اینطوری نوشتن: از آنچه تا کنون گفته شد به دست آمد که حصری که از کلمه انما استفاده می شود حصر افراد است، یعنی درست ضد حرف اون مفسر سنی رو میزنن، که انه مخاطبین خیال میکردند این ولایت عام و شامل همه است، چه آنان که در آیه اسم برده شده اند و چه غیر آنان، چون چنین مزنه‌ای در بین بوده آیه ولایت را منحصر کرده برای نام بردگان، ممکن هم هست به یک وجه دیگر این حصر را قصر قلب دانست، که اون توضیحش هم دادن که قصر قلب چیه. در هر حال خیلی مفصل وارد شدند و توضیح دادن که این آیه منحصراً اختصاص داره به امیرالمومنین. اینم از این. حالا این دو قول، حالا ما با اون توضیحاتی که من دادم پیداست که من قول اول رو قبول دارم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.